ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با ادامه محرومیت آتنا دائمی از تماس تلفنی، پدر این زندانی سیاسی از بی‌توجهی رسانه‌های داخلی به وضعیت دخترش گلایه کرد. مردی در پی خودسوزی مقابل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی عراق درگذشت. و اینکه قاسم بهرامی معروف به شیدای همدانی، شاعر معترض، پس از 2 ماه با قرار وثیقه آزاد شد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. پدر آتنا دائمی، زندانی سیاسی، از عدم توجه رسانه‌های داخلی نسبت به شرایط دخترش در زندان شکایت کرد. حسین دائمی با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی می‌گوید بارها به خاطر مصاحبه با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به وی تذکر دادند.
همین دادیار ناظر بر زندان بارها و بارها از من خواستن که شما چرا با رسانه‌های بیگانه مصاحبه می‌کنید؟ آیا در داخل کشور رسانه‌ای هست که صدای ما رو بشنفه؟ آیا من چرا باید مجبور باشم الان با این ویدئو جواب ستاد حقوق بشر ایران و اون گزارشگر محترم رو بدم؟ اگر ما توی مملکت خودمون یک گزارشگر داشته باشیم، یه رسانه داشته باشیم، یه روزنامه داشته باشیم، یک سوال از ما بکنه که آقا مشکل ما چیه؟ همین الان هم اینا اینجا اعلام میکنم هر کدوم از این گزارشگرها، این رسانه ها مائل با گفتگو با من هستن، من هستم در خدمتشون.
خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، به تازگی گزارش داد آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان لاکان رشت، از بیش از 2 ماه پیش تا کنون از داشتن کارت تلفن و حق برقراری تماس تلفنی با خانوادهش محروم مانده است. آتنا دائمی سال 93 بازداشت و بعد از 7 ماه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری محاکمه و در بهمن 94 با قرار وثیقه آزاد شد. بعد از 10 ماه در آذر 95 مجدداً حبس و سال 97 به 3 سال و 7 ماه دیگر حبس محکوم شد. آتنا دائمی در سال 99 مجدداً به 2 سال دیگر حبس و 74 ضرب شلاق محکوم و اسفند سال پیش با پابند و دستبند از زندان اوین به زندان لاکان رشت منتقل شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، مردی میانسال در عراق پس از خودسوزی مقابل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی جان باخت. بنابر این گزارش گفته می شود این اقدام به دلیل حکم صادره در پرونده اختلاف وی با کارفرما صورت گرفته و بر اساس شنیده ها فرد یاد شده به آن اعتراض داشته است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قاسم بهرامی معروف به شیدای همدانی، شاعر منتقد ساکن مشهد، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است. وی 24 شهریور در مشهد بازداشت شد و طی 2 ماه گذشته اطلاعی از وی در دست نبود. 38مین جلسه دادگاه حمید نوری، کارمند سابق قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه برگزار شد و اکبر صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق ایران، در این جلسه دادگاه که این بار برای 4مین بار در آلبانی انجام می گرفت شهادت داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با سنابرق زاهدی، حقوقدان و مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت داشتم، نخست از او در مورد روند امروز دادگاه پرسیدم.
امروز اکبر صمدی که در واقع 6 بار به راهرو مرگ برده شده شهادت داد. شاید اونقدر این وقایع اون زمان رو شاهد بوده در تمام زوایای اون زندان و اونچه که میگذشته، توی خود رئیسی ازش بازجویی کرده، پور محمدی و شوشتری هم 2 نفره ازش بازجویی کردن، بعد خود هیئت مجلس، بعد خیلی وقایع خیلی خاصی رو حکایت کرد برای داستان. علیرغم اینکه به نظر میاد این شهود که شهادت میدن باید شبیه هم باشه حرفاشون، ولی واقعا شبیه هم نیست. هر کدام یک گوشه‌ای از این جنایت میگن. تازه کل این شهادت ها و این شکایت ها، این همش مربوط به یک زندانه، کنم زندان گوهردشت. حالا شما فکر کنید که اوین که چندین برابر گوهردشت بوده، تازه در سراسر ایران جریان داشته، واقعا جنایتی که وقتی که روش برداشته بشه فکر کنم دیگه همه رژیم رو در بر میگیره.
آقای زاهدی، ممکنه کمی راجع به پیشینه این دادگاه برای ما بگین؟
همونجوری که میدونید این پرونده 2 سال دقیقاً از آغازش میگذره. سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت و در واقع همه شاهدان اصلی این کیس از همون روزهای اول تشکیل این پرونده با تهیه لیست‌های متعدد درخواست ثبت نام به عنوان شاهد و شاکی در این پرونده داشتند و کردند که البته به تدریج وارد این پرونده شدند و شاهدهاشون رو نزد دادستانی سوئد ارائه کردند تا اینکه در دهه اوت امسال دادگاه تشکیل شد. از اون موقع تا به حال همین دادگاه جریان داشته و شاکیان و شهود 10 نفر تا حالا شهادت دادند. نقطه عطفی که در این دادگاه بوده انتقال دادگاه به آلبانی هست که هفته پیش در اینجا جلساتی برگزار شد و این هفته هم ادامه داره تا پایان این هفته. به نظر من انتقال دادگاه به آلبانی مهمترین گام در پیشرفت این کیس است، به خاطر اینکه روشنه که قتل عام 30,000 تن از زندانیان سیاسی که 90% اونها رو مجاهدین تشکیل دادند، محاکمش و در واقع محاکمه حتی یک عضو نه درجه اول این جنایت بلکه درجه 2 یا 3 یعنی حمید نوری، به هر حال این کیس برمیگرده به کشتار گسترده مجاهدین در سال 67 و به همین خاطر مجاهدین هم شاکیان و شاهدان اصلی این کیس هستند و پرونده به این شکل قوام میگیره. و به نظر من انتقال دادگاه به آلبانی و شهادت‌هایی که اینجا تی این روزها داده شده این حقیقت رو به خوبی اثبات کرده که حقایق جدی مربوط به اون جنایت بزرگ رو مجاهدین روایت میکنن به درستی و طی این ماه‌ها و به طور خاص این 2 هفته بیش از پیش به اثبات رسیده و به اثبات خواهد رسید.
به نظر شما این دادگاه چه نتایجی در آینده در بر خواهد داشت؟
والا من فکر میکنم که چون موضوع برمیگرده به بزرگترین جنایتی که در تاریخ این رژیم به اون پیوسته که این در واقع بیان آیت الله منتظری هم بود، بنابراین باز شدن این جنایت بر نمیگرده دیگه به یک فرد یعنی حمید نوری حمید عباسی، بلکه تمامیت ساختار رژیم آخوندی عجین هست با این جنایت و به همین خاطر طرح این پرونده، پیشرفت این پرونده و کشف زوایای اون جنایت هم به البته به طور مستقیم و شخصی به حمید نوری برمیگرده، اما به خامنه‌ای هم برمیگرده چون دست اندر کار بوده، به رئیسی به طور خاص برمیگرده چون رئیسی خودش عضو کمیته مرگ در تهران بوده، در هم در زندان گوهردشت که موضوع این دادگاه هست، هم در زندان اوین، و برمیگرده به همه کسانی که این جنایت بزرگ نقش داشتند. به این ترتیب نباید تردید کرد که سوزن زدن به این جنایت بزرگ وقتی که فوران میکنه سراسر رژیم رو در بر میگیره و من فکر میکنم که یک جنایت عظیمی که رژیم با تمام وجودش تلاش میکرد این رو به اصطلاح در خفای کامل پیش برد، در خفای کامل هم نگه داره، عملا از دستش خارج شده و به این ترتیب اینجور نیست که این صرفا به حمید نوری بسنده بشه. تو این روزها در دادگاه هر روز در واقع اسم سران رژیم برده میشه، اسم رفسنجانی، اردبیلی که اونم مردن ولی در این حال خامنه ای و رئیسی و بقیه و پور محمدی و نیری و غیرهم، بنابراین اینها همه دستاندرکار این جنایت بودن و همه هم باید پاسخگو باشن. بنابراین نتیجه این دادگاه یک ضربه جدی به تمامیت این رژیم خواهد بود.
سنابرق زاهدی، حقوقدان و مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت، در مورد تازه ترین تحولات در جریان دادگاه حمید نوری در آلبانی به رادیو فردا توضیح میداد. اما حسن نوروزی، نماینده ربات کریم، روز یکشنبه در مصاحبه با سایت دیدبان ایران گفته بود که یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم، حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟ با این همه او به تازگی در گفتگوی دیگری با سایت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفته است که این مصاحبه و خبرنگار آن جعلی بوده و انتشار این خبر کار به گفته او منافقین بوده است. در واکنش به انتقادات درباره مصاحبهش پیرامون اعتراض‌های آبان 98 گفته است که این مصاحبه جعلی بوده و در آبان 98 کسی را نکشته است. در اینجا نعمت احمدی، وکیل دادگستری در ایران، در گفتاری ارزیابی خود از این اظهارات را با رادیو فردا در میان می‌گذارد.
جای تعجب شخصی در جایگاه آقای حسن نوروزی که قاضی دادگستری بوده، الان نماینده مجلس، معاون کمیسیون قضایی مجلس و باید قانون مدار باشه. قانون مداری اینه که برحال در اعتراضاتی که صورت میگیره اگر که به تقابلی برخورد بکنه، اولا باید برخورد صورت نگیره، کاری بکنن، نوعی کنترل کنن که برخورد صورت نگیره. اگر بخواد برخوردم صورت بگیره، به وسیله نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی که مسئولیت این کار رو دارن، برای این کار تربیت شدن، برای این کار تبحر و تخصص دارن، نه هر فردی که بیاد اسلحه بدیم دستش و اون فرد بدون در نظر گرفتن منافع ملی و وضعیت موجود و قوانین عادی مثل قانون نحوه به کارگیری سلاح بگه من شلیک کردم و بعدن به صراحه بگه کسی منو محاکمه نمی کنه. یعنی یک حاشیه امنی رو برای خودش و به افرادی که فردا اگر اتفاقی از این دست افتاد در این مجموعه باشن بگه شما حاشیه امن دارید. این بخش بسیار خطرناکی بود از گفتاییشون که من بر این باورم هیچ کس نمیگه معترضین و رو در رو هم قرار بگیرن حاشیه امن خواهند داشت. این از یک حاشیه امنی صحبت میکنه که خطرناکه.
نعمت احمدی وکیل دادگستری در ایران. و اینکه صدها تن از فعالان مدنی و سیاسی نسبت به تداوم بازداشت آرش کیخسروی و مصطفی نیلی وکلای دادگستری ایران و مهدی محمودیان فعال سیاسی و مدنی اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری این افراد شدند. در اینجا از شما دعوت میکنیم به برنامه ملاقات توجه فرمایید که همکار ما مهتاب وحیدی راد نگاهی با یک زندانی دیگر ملاقات میکند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. پدری که سوگوار فرزند است. پسر 27 ساله اش حدود 2 سال پیش با گلوله مأمورین حکومتی در کرج کشته شد. اتفاقی تلخ که آرام و قرار را از او گرفت. او از 25 آبان 98 که جمجمه فرزند جوانش پویا با گلوله داغ سربی شکافته شد تا امروز بارها زندانی شده و در حال حاضر در زندان مرکزی کرج به سر می برد. نامش منوچهر بختیاری است. بسیاری او را با عنوان پدر پویا بختیاری می شناسند. پدری که بازداشت‌های پرشمار هم فریاد دادخواهیش را خاموش نکرده. نخستین بار 5 دی ماه 98 بود که مأمورین امنیتی او را بازداشت کردند، در پی فراخوانی که او برای شرکت در مراسم 40 فرزندش داده بود. بازداشتی که سرآغاز حبس‌های مکررش شد. منوچهر بختیاری پس از آن در مصاحبه با رسانه‌ها و با انتشار پیام‌های ویدئویی بارها خواستار رسیدگی به پرونده قتل فرزندش شد. اما پس از آن که درخواست‌هایش گوش شنوایی در میان مسئولین حکومتی نیافت، به یکی از مخالفان سرسخت حکومت ایران تبدیل شد. تیر ماه 99 بود که ویدئوهایی از منوچهر بختیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ویدئوهایی که او را در سواحل آب‌های نیلگون خلیج فارس در جزیره کیش نشان می‌داد، در حالی که پرچم ایران با نشان شیر و خورشید را در دست داشت. و انتشار همین تصاویر بهانه‌ای شد برای بازداشت 5 ماهه او. بازداشت‌های یکی 2 روزه هم طی 2 سال گذشته برایش اتفاقی پرتکرار بوده و آخرین بازداشت او که هنوز هم ادامه دارد 9 اردیبهشت امسال صورت گرفت. بازداشتی توأم با خشونت زمانی که او در خانه برادرش مهمان بود. این پدر داغدار نهایتاً اواخر تیر ماه امسال به 3.5 سال زندان محکوم شد. حکمی به امضای قاضی حسینی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج که در آن 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم برای او تعیین شده است. منوچهر بختیاری که در روند دادرسیش از انتخاب وکیل محروم بود، در یک فایل صوتی از داخل زندان تأکید کرده که این حکم را ناعادلانه می داند. چون تنها دلیلش درخواست دادخواهی اوست برای رسیدگی به پرونده فرزند کشته شدهش پویا. در صورت تایید این حکم، منوچهر بختیاری باید روزها و شبهای کشدار حبس را در حصار دیوارهای زندان کرج سپری کند، دور از همسر و فرزند کوچکش سورن که به تازگی در غیاب پدر 1 ساله شده است.
و به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبری تا 45 دقیقه دیگر.